ساعت 14 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید دیوان محاسبات رأی به انفصال یک وزیر و معاون رئیس جمهوری داده است. سانحه سقوط بالگرد در دریای خزر 5 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده تازه ترین خبرهای رادیو فردا هستید. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید دیوان محاسبات رأی به انفصال از خدمت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است. جواد کریمی قدوسی به خبرگزاری مهر گفته است دیوان محاسبات در یک مورد حکم انفصال از خدمت برای محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی داده بود، اما با به گفته وی لابی های پشت صحنه رأی دیوان تعدیل شد. این نماینده اصولگرای مجلس میگوید رأی دیوان علیه این دو مربوط به پرونده های موسوم به حقوق های نجومی بوده است. در سانحه سقوط بالگرد شرکت حفاری دریای خزر 5 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، خالق سجادی فرماندار بهشهر در شرح این سانحه گفته است که حوالی حدود 4 بامداد روز یکشنبه بالگرد شرکت حفاری خزر برای کمک به فردی مصدوم به سکوی حفاری اعزام می شود، اما در مسیر بازگشت در 20 کیلومتری بندر امیرآباد سقوط می کند. علی اصغر احمدی مدیر کل ستاد بحران مازندران میگوید علت بروز این سانحه تا پیدا شدن جعبه سیاه بالگرد سقوط کرده مشخص نخواهد شد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر میگوید کشورش به حمایت از شورشیان در سوریه ادامه خواهد داد، حتی اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا از حمایت خود از ائتلاف بین المللی علیه حکومت دمشق دست بردارد. وزیر خارجه قطر در مصاحبه با خبرگزاری رویترز بشار اسد را عامل تقویت گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانست. وی افزود که کشتار غیر نظامیان به دست حکومت دمشق به این گروه افراطی کمک می کند تا از جوانان سوری نیرو جذب کند. علاوه بر این محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در مصاحبه با رویترز ایران را به دلیل آنچه مداخله در کشورهای عربی خواند مورد انتقاد قرار داد. مقام های تهران پیوسته اتهام هایی که از این دست از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطرح می شوند رد کردند. با کنش ها به خبر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا که در 90 سالگی درگذشت ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد درباره تأثیر فیدل کاسترو تاریخ قضاوت خواهد کرد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا فیدل کاسترو را دیکتاتوری بیرحم خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران کاسترو را یکی از آزاد مردان و مبارزان جهان توصیف کرد و شماری دیگر از رهبران جهان نیز از شخصیت رهبر سابق کوبا تمجید کردند. از سوی دیگر همزمان با انتشار خبر درگذشت فیدل کاسترو شمار زیادی از کوبایی های ساکن آمریکا در خیابان ها به پایکوبی و شادمانی پرداختند. حیدر آسیابی دادستان سمنان از بازداشت 3 تن در ارتباط با پرونده برخورد دو قطار در این استان خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز سمنان روز شنبه گفت مسئول مرکز کنترل فرماندهی راه آهن شمال شرق، مسئول مرکز کنترل خطوط و مسئول شیفت مربوط به بازداشت مسئول شیفت مربوطه بازداشت و تفهیم تام شدند. دادستان سمنان همچنین گفت که دستورات لازم برای شناسایی سایر مقصران احتمالی این سانحه صادر شده است. از سوی دیگر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با پذیرش استعفای محسن پورسید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران این اقدام را نشانه مسئولیت اجتماعی او توصیف کرد. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار استعفای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی شدند. آخرین آمار تلفات سانحه روز جمعه 45 کشته اعلام شده. و اما درگیری ها در کشور عراق میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همان که به اسم داعش میشناسیم ادامه دارد. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا از منطقه همراه ماست. ایلیا، این درگیری ها در محورهای مختلف شهر موصل شدت گرفته و توی بعضی محله‌ها به شکل جنگ و گریز ادامه داره. میتونی به ما بگی که آخرین اخبار از این نبردهای میدانی چه هست؟
بله، توی من سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. در محور شرقی درگیری‌های شدید ادامه داره، همچنین پرخبرترین محور محور شرقی هست. نیروهای عراقی تونستن یک مجتمع مسکونی به نام مجتمع الخضرا رو به کنترل خودشون در بیارن، به علاوه 5 محله جدید رو. البته هنوز نتونستن این مناطق رو به طور کامل امنیتش رو تأمین کنن، چرا که این مناطق همچنان در تیررس تکتیراندازهای گروه حکومت اسلامی هستند. همچنین شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی نیروهای خودشون رو در اطراف این مناطق مستقر کردن تا دست به حملات بیشتر بزنن. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه داعش گفته که نیروهاش تونستن 27 تن از نیروهای واکنش سریع عراقی رو در مناطق شرقی به قتل برسونن با حملاتی که انجام دادن. اما در محور غربی نیروهای شبه نظامی شیعه موسوم بهشت و شبی به علاوه هواپیماهای ائتلاف بین‌الملل و هواپیماهای عراقی مناطقی از تل عفر رو، شهرک تل عفر رو بمباران کردن و هدف بمباران و گلوله باران توپخانه قرار دارن. گفته میشه که شماری از غیر نظامیان در این حملات کشته شدن. بعضی از رسانه‌های محلی از 5 غیر نظامی سخن میگویند، اما به طور حتم بعضی از شبه نظامیان در این حملات کشته شدن، از جمله معاون والی تل عفر یعنی حاکم تل عفر از سوی گروه حکومت اسلامی.
پس این اتهاماتی که از سوی شبه نظامیان شیعه حشد و شعبی علیه نیروهای بین المللی ائتلاف مطرح شده، میگی درست است؟ اینکه بمباران کردند و تعدادی از شبه نظامیان این گروه در همون فرودگاه تل عفر کشته شدند؟
البته فرودگاه تل عفر در کنترل شبه نظامیان هشت شبی قرار داره، حدود 2 هفته پیش به کنترل اونها در اومد. این فرودگاه در جنوب تل عفر قرار داره. هشت شبی متهم کرده ائتلاف بین الملل رو که یک موشک شلیک کرده و این موشک اصابت کرده به نزدیکی یک چادری که فرماندهان میدانی هشت شبی درش مستقر بودن، و گفته این بمباران در حالی صورت گرفته که اصلا شبه نظامیان حکومت اسلامی حضور ندارن در منطقه، و متهم کرده ائتلاف بین‌الملل رو که گویا میخواسته این فرماندهان رو به قتل برسونه. البته ائتلاف بین‌الملل تا الان واکنشی به این بیانیه نشون نداده.
و همزمان که این پیشروی ها و درگیری ها هم ادامه داره در جریان مبارزه با داعش در موصل، هر از گاهی هم خبر میرسه از کشف گورهای دست جمعی. تازه ترین خبر هم این هستش که گویا 2 گور دست جمعی مرتبط با ایزدی ها توی نزدیکی موصل پیدا شده. میتونی یه خورده بیشتر برامون درباره این خبر و جزئیات این ماجرای گورهای دست جمعی برامون بگی؟
این 2 گور دست جمعی در 4 راهی به نام شبابیت در غرب موصل کشف شده. اون رو نیروهای ارتش عراق کشف کردن و میگن این 2 گور حاوی دست کم 18 جنازه ایزدی ها هست، به علاوه کارت های شناساییشون، و به نظر میرسه به وسیله بولدوزر خاک شدن. کیوان با پیدا شدن این 2 گور در مجموع شمار گورهای دست جمعی پیدا شده در مناطق ایزدی ها به 29 گورستان میرسه. بعضی از مقام های عراقی، یا به طور مشخص بگم قائم مقام بخش سنجار مهما خلیل، پیشبینی کرده که شمار گورهای دست جمعی ایزدی ها احتمالاً به 40 گور برسه، و همچنان نیروهای پیشمرگه و نیروهای عراقی در حال جستجو هستند. این 29 گور تا الان حاوی 400 جنازه بودن دست کم.
ممنونم. صدای ایلیا جزائری رو میشنیدیم، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، و تازه ترین خبرها از نبرد با گروه حکومت اسلامی یا داعش در اطراف موصل.
از 9 آبان ماه شما میتوانید روی این طول موجها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6 و نیم عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما میرساند.
و ما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، واکنش ها به مرگ فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا ادامه داره. آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. همکارم کیان معنوی در این باره گزارش شرکت کرده، با هم می‌شنویم.
بسیاری از رهبران جهان روز شنبه به مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کوبا واکنش نشان دادند. در این میان این ویژگی که کاسترو تا آخر عمر رهبری سوسیالیست باقی ماند و دروازه‌های کشورش را نزدیک به نیم قرن بر روی غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا بست، سیاستمداران جهان را بر آن داشت که دیدگاه‌های متفاوتی در مورد او و کارنامه سیاسیش ابراز کنند. میخائیل گورباچف رهبر شوروی سابق کاسترو را سیاستمدار و مردی برجسته توصیف کرد و گفت این دوست خوب در جریان دوران جنگ سرد سختی‌های تحریم و فشار آمریکا را تحمل کرد و استقلال کشورش را حفظ کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که همواره مخالف عادی‌سازی روابط کشورش و کوبا بوده، کاسترو را دیکتاتوری بی‌رحم خواند که دهها مردم کشورش را سرکوب کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن تسلیت به خانواده کاسترو گفت تاریخ در مورد تأثیر شگرف کاسترو قضاوت خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از فیدل کاسترو به عنوان نماد یک دوره تاریخی نام برد و گفت که او همواره دوست قابل اعتماد روسیه بوده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین گفت مردم کشورش یک رفیق خوب و واقعی را از دست دادند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت کاسترو به عنوان یکی از بازیگران دوران جنگ سرد برای کوبا مظهر استقلال بود. و ایوو مورالس رئیس جمهور چپگرای بولیوی نیز او را بزرگ مرد تاریخ بشریت خواند. در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به راول کاسترو رئیس جمهور کنونی کوبا در گذشت برادرش را تسلیت گفت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که هیئتی از سوی حکومت ایران برای شرکت در مراسم گرامی داشت فیدل کاسترو به کوبا می رود. در این میان دیگو مارادونا ستاره فوتبال آرژانتین گفت از مرگ فیدل کاسترو بسیار عصبانیم، چرا که برای من او مانند پدرم بود. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا این تفاوت دیدگاه‌های رهبران جهان را در مورد فیدل کاسترو اینگونه ارزیابی می‌کند.
این تفاوت‌ها به نظر من برمی‌گرده به نوع روابط این رهبران، دولت‌هاشون با دولت امروزی کوبا، چشم‌انداز روابط اقتصادی آینده‌شون با این کشور، ایدئولوژی که این رهبران دارن و پایگاه اجتماعیشون. به عنوان مثال آقای مارکو روبیو سناتور کوبایی تبار ایالت فلوریدا حکومت آقای کاسترو رو نتیجه‌اش رو فقر و زندان شدن جزیره کوبا برای مردم این کشور تلقی می‌کنه. علتش این هست که آقای روبیو عمدتاً جمعیت کوبایی تبار رو در این ایالت نمایندگی میکنه. آقای اوباما قضاوت رو به تاریخ واگذار میکنه، علتش این هست که میخواد عادی سازی روابط رو ادامه بده. و آقای ترودو هم به دلیل پایگاه اجتماعی چپی که امروز در کانادا داره کاسترو رو به عنوان یک رهبر برجسته معرفی میکنه.
اما چرا فیدل کاسترو تا آخر عمر سیاسی خود بر سوسیالیسم تاکید کرد و چرا همواره درهای کشورش را به روی غرب بست؟ مجید محمدی میگوید
در یک دوره همپیمانی دولت کاسترو با اتحاد جماهیر شوروی باعث میشد که این کشور بتونه از نفت ارزان شوروی برخوردار باشه و نیشکر رو گران به این کشور بفروشه. خب این همپیمانی باعث میشد که دشمنی با غرب تبلیغ بشه و تداوم پیدا کنه. اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی من فکر میکنم این ادامه دشمنی ها برمیگرده به نیاز به دشمن در دولت های سرکوبگر که ما در جمهوری اسلامی هم این رو شاهد هستیم.
کاسترو دو روز پیش 25 ماه نوامبر در سن 90 سالگی درگذشت. در پی مرگ کاسترو بسیاری از مخالفان کوبایی او در کشورهای مختلف به ویژه آمریکا به خیابان‌ها آمدند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
گزارش همکارم کیان معنوی رو با هم شنیدیم. رادیو فردا رو میتونید در تلگرام در آدرس telegram.me/radiofarda دنبال بکنید و نظرات خودتون هم به @fardagram بفرستید. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.